به ریشه به داخل زمین و در مملکت وسیع ایران هر کشاورزی که چاهی رو حفر میکنه در هر جا نصف آب این چاه و یا گاهی یک سوم آب این چاه رو زاگرس جذب کرده. یعنی اگر چنانچه ما این بلوط های زاگرس رو با کمال تأسف دست بدیم، فلات واقعه از تشنگی خواهد مرد، ایران از تشنگی خواهد مرد. و اهمیت زاگرس از قدیم به خاطر درختان بلوط، انواع و اقسام گیاهان و درختان گوناگون و نیز پوشش گیاهی و انواع جانوران شناخته شده بوده. منتها مسائل گوناگون باعث تخریب قسمت‌های متأسفانه از زاگرس شده.
نماینده سازمان ملل متحد در مراسم تحویل برنامه حفاظت و توسعه زاگرس گفت که سازمان ملل برنامه ریزی 10 ساله‌ای را برای حفاظت و توسعه پایدار زاگرس انجام داده که حالا آن را تحویل ایران داده که تا پایان سال میلادی جاری این مهم به اتمام برسد.
ملاحظه فرمید در قبل هم برنامه‌ای به توسط سازمان ملل متحد در زاگرس انجام شده بود. این تمدید و ادامه اون برنامه هست. سازمان ملل متحد برنامه‌ای رو ریخته که در عین بهره برداری از منابع گوناگون حیاتی زاگرس بتوانیم آینده‌اش رو هم ما تضمین بکنیم. به نظر بنده یه برنامه بسیار جا افتاده و جالبی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در همین مراسم معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت که دولت به محیط زیست توجهی ویژه دارد. معصومه ابتکار برنامه 6 توسعه را یکی از راهکارهای حائز اهمیت خوانده و گفت که الزامات اولیه طرح حفاظت از زاگرس در آن پیش بینی شده و این در حالی است که برخی کارشناسان محیط زیست برنامه 6 توسعه را فاقد پیش بینی های لازم می دانند. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا.
قبلا هم بارها گفته شده که در برنامه 6 توسعه جمهوری اسلامی ایران توی اون رؤوس کلانش، اون 80 بند کلانی که ابلاغ شده بود به دولت، اصلا حتی یک کلمه اشاره به محیط زیست وجود نداره، اشاره به بحران آب وجود نداره، اشاره به تغییر اقلیم اصلا وجود نداره. مطلقاً نشون میده که هیچ اولویتی نبوده توی برنامه 6 و مضاف بر اون اصلا از همه چیز آشکارتر. ما که سیاست کلی جمعیت جمهوری اسلامی ایران افزایش جمعیت، بن چیزی که ابلاغ رسمی افزایش جمعیت است در ایران که مثلا به 150 میلیون برسه، به همین خاطر هر گونه ادعایی درباره اینکه محیط زیست یک اولویتی از اولویت‌های دولت است الان خب واقعا قابل قبول نیست.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تغییر اقلیم را یکی از مهمترین خطراتی خواند که منطقه و ایران را تهدید می‌کند. به گفته او تغییر اقلیم افزایش 1 تا 1.5 درجه دما را به دنبال داشته. او آن را آسیب رسان خوانده و گفته است که توسعه کشاورزی و صنایع در ایران باید همگام با این تغییرات اقلیمی باشد. ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ.
نکته‌ای که خانم ابتکار گفتن نکته کاملا درستیه، اما در منطقه خاورمیانه به خصوص از سمت جنوب غرب ایران که ما بریم به سمت غرب ایران و به سمت جنوب ایران، این افزایش تقریبا بیشتر از 1.5 درجه بوده. این ذهنیت الان وجود داره که اون گرمایش جهانی اثرش روی منطقه خاورمیانه و از جمله کشور ما 2 برابر کشورهای دیگه است. یعنی ما 2 برابر سریعتر گرم میشیم. خب این روی تبخیر و تعرق در ایران اثر میذاره، روی بارش اثر میذاره. همین هفته گذشته بود که وزیر نیرو اعلام کرد حجم آب تجدیدپذیر قابل دسترسی ما از 130 میلیارد متر مکعب رسید به 80 میلیارد متر مکعب. اینا چیزی که ایشون گفتن 40% کاهش است که خب بسیار قابل توجه و نشون میده که ایران از جمله کشورهایی است که خیلی راحت میتونه از جمله قربانیان بحث تغییر اقلیم محسوب بشه.
نماینده سازمان ملل متحد در مراسم تحویل برنامه عمرانی 10 ساله برای حفاظت و توسعه زاگرس گفت در صورتی که ایران بخواهد، کمک و همکاری لازم انجام خواهد شد.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید. اما در طول 9 دوره مجلس شورای اسلامی 5 چهره سیاسی رئیس این مجلس بودند که هر کدام تا به امروز سرنوشت مختلفی رو در عرصه سیاسی ایران داشتند. همکارم بابک غفوری آذر در آستانه 10 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نگاهی داشته به دوران ریاست این 5 نفر در این مجلس.
مجالس ایران بعد از انقلاب سال 57 را 5 نفر ریاست کردند. تمام آنها نیز هنوز زنده هستند و البته هر کدام سرنوشت متفاوتی پیدا کردند.
اکبر هاشمی رفسنجانی.
با دو دوره ریاست کامل و یک دوره ریاست نیمه، اکبر هاشمی بهرمانی معروف به رفسنجانی طولانی ترین سابقه را در مقایسه با دیگر همکارانش در مدیریت مجالس بعد از انقلاب ایران دارد. تا پیش از ریاست نخستین دوره مجلسی که آن زمان شورای ملی نام داشت، نامش به عنوان یکی از شاگردان و نزدیکترین یاران آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و از مؤسسان جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی در فضای سیاسی ایران مطرح بود. با این سوابق توانست در اولین دوره مجلس تشکیل شده پس از انقلاب سال 57 ریاست را در حضور چهره‌هایی چون علی خامنه‌ای، مهدی بازرگان، محمد علی رجایی، حسن حبیبی و مصطفی چمران به دست آورد. برکناری ابوالحسن بنی صدر از رئیس جمهوری، آزاد کردن گروگان‌های آمریکایی و رأی اعتماد به دولت‌های میرحسین موسوی و وزرایش از جمله تصمیمات مهم مجلس در دوران ریاست آقای هاشمی رفسنجانی بود که او در تمام آنها نقش مهم و اثرگذاری داشت.
نه. در نگفته نیم ساعت تا یک ساعت قابل تمدیده. بله. و اون یه ساعتش تموم شد، یعنی آقای خامنه‌ای هم تموم شده، اون یک ساعتشون پر کردن دیگه، با این 5 دقیقه کهشون دادن پر شده.
شما رأی گرفتید آقای هاشمی از مجلس؟
خیلی خوب، زود تمام کنید در وقت مجلس گره. آقایون خوب از این اعتراضای خردگیری نکنید که وقت تمام شد.
پس از درگذشت آیت الله خمینی و انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید، اکبر هاشمی رفسنجانی در حالی که نیمی از دوره سوم مجلس باقی مانده بود، نامزد انتخاب به عنوان رئیس جمهوری شد. آقای هاشمی رفسنجانی دو دوره رئیس جمهوری ایران بود و پس از پایان دوره‌اش به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت کرد، سمتی که هنوز آن را در اختیار دارد، هرچند از میانه دهه 80 به دلیل برخی موضع‌گیری‌ها فاصله‌اش با آیت الله خامنه‌ای افزایش یافته است. فاصله‌ای که در جریان اتفاقات سال 88 به بیشترین میزانش رسید و از آن زمان تا کنون از سوی چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان از او به عنوان یکی از حامیان فتنه نام برده می‌شود.
مهدی کروبی
سابقه ریاست یک دوره کامل و یک دوره نیمه مجلس را دارد. این شاگرد و همراه آیت الله خمینی در سه دوره اول مجالس بعد از انقلاب حاضر بود و با سابقه داشتن احکامی از بنیانگذار جمهوری اسلامی توانست پس از خروج اکبر هاشمی رفسنجانی ریاست مجلسی را که در اختیار جناح چپ جمهوری اسلامی بود در اختیار بگیرد. دوره دو ساله ریاست او بر مجلس سوم همزمان با آغاز دوره اوجگیری جناح راست مذهبی در صحنه سیاست ایران بود. در این دوران تفسیر شورای نگهبان از استصوابی بودن نظارتش بر تایید صلاحیت‌ها باعث حذف بخش عمده‌ای از نمایندگان نزدیک به جناح چپ شد و مهدی کروبی هم نتوانست ریاستش را در مجلس آینده ادامه دهد. دوره دیگر ریاست مهدی کروبی بر مجلس زمان قدرتگیری دوباره جناح چپ بود که حالا به نام اصلاح طلب شناخته می‌شد. ریاست آقای کروبی بر دوره ششم مجلس اما پرحاشیه‌تر از دوره ریاست قبلیش بود. او در این دوره به دلیل برخی تصمیماتش مانند خارج کردن طرح اصلاح قانون مطبوعات با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی مورد انتقاد اصلاح طلبان قرار گرفت، اما از سوی دیگر ایستادگیش در قضایایی چون بازداشت نماینده همدان یا صدور حکم اعدام برای هاشم آقاجری با استقبال روبرو شد.
من اعلام میکنم قوه قضاییه تجاوز به قوه مقننه کرده و این قوام زیر نظر رهبری اصلا بر اساس قانون اساسی.
او اما مانند دوره قبلی ریاستش در سایه رد صلاحیت‌های گسترده از راهیابی دوباره به مجلس باز ماند و پس از آن نیز دوبار تلاشش برای کسب عنوان ریاست جمهوری در انتخابات سال‌های 84 و 88 ناکام ماند. در هر دوی این دوره‌ها نسبت به نحوه برگزاری و شمارش آرا اعتراض کرد، اعتراض‌هایی که نهایتاً منجر به حبس خانگی او شد، محدودیتی که همچنان هم بر او اعمال می‌شود.
علی اکبر ناطق نوری
دوره‌های چهارم و پنجم مجلس را ریاست کرد، دوره‌هایی که کنترل مجلس پس از مرگ آیت الله خمینی در اختیار جناحی بود که راست مذهبی نامیده می‌شد. علی اکبر جمشیدی معروف به ناطق نوری از همان اولین دوره مجلس که در این نهاد حضور داشت به عنوان یکی از چهره‌های شاخص جریان راست شناخته می‌شد. در دوره چهارم مجلس که با رد صلاحیت گسترده چهره‌های نزدیک به جریان چپ اکثریت با جریان راست بود، به ریاست رسید و تا حدودی در مقابله با برخی اعضای کابینه